باری که منشأ خیر و برکات زیادی برای اسلام و مسلمین بوده و هست. اما نوبت رسید به گفتگوی اقتصادی امروز ما با موضوع تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی که آیا تصمیمی درست یا راهی برای ایجاد رانت بوده و هست، که تا دقایق و لحظاتی دیگه دعوت می‌کنم شنونده این برنامه باشید.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که موقعی
گفتگوی اقتصادی.
با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما همیهنان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به رادیو گفتگو، گفتگوی اقتصادی. در برنامه امروز به عرض 4200 تومانی میخواییم بپردازیم. اسمای دیگه هم داره، عرض ترجیحی، دلار دولتی. اینکه چقدر این اصطلاحات اصطلاحات منطقی و درستی است، خب قاعدتا نامی است که بر اون گذاشته شده. اما تخصیص اون ارز، اینکه در بودجه سال 98 دیده شده حدود 14 میلیارد دلار کالاهای اساسی با این ارز، یعنی ارز با این قیمت وارد کشور بشه و در اختیار مردم قرار داده بشه، تصمیمی است که دولت گرفت. مجلس هم علارغمی که برخی موافق با اون نبودن، اما در نهایت به این تصمیم تن دادند. 4 ماه و نیم، بیش از 4 ماه و نیم از سال گذشته، حدود شاید نزدیک به نیمی از این ارز تخصیص پیدا کرده و باهاش کالای اساسی وارد کشور شده. اما آیا این تصمیم تصمیم درستی است برای باقی مانده ماهای پایانی سال؟ عده‌ای احتجاج میکنن، میگن آقا ما تو حوزه دارو همون ارز 4200 که داریم میدیم با همون قیمت، با همون چفت و بستی که وارد کشور میشه، باید تخصیص پیدا کنه. حالا چون دارو نظارتش دقیق تره، ممکنه قاچاقش کمتر باشه، قاچاق معکوس توش کمتر اتفاق بیفته و خلاصه اون مفسده هایی که با دلار 4200 اسمشو میذاریم رانت، تو دارو کمتر دیده میشه. برابری اگر ما بتونیم یه همچین سازوکاری طراحی کنیم، چه اشکال داره این ارز 4200 ادامه پیدا بکنه و 14 میلیارد دلار اختصاص داده بشه. اما بخش اعظمی از فعالان اقتصادی همچین باوری ندارن. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی این موضوع رو به بحث و گفتگو میذاریم. مهمانان محترم حاضر در استودیو، جناب آقای مهندس مجید رضا حریری از اعضای محترم اتاق بازرگانی ایران فعال اقتصادی و رئیس محترم اتاق بازرگانی ایران و چین، جناب آقای حسن قوامی از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه علامه و جناب آقای عبدالله مشکانی کارشناس محترم اقتصادی. آقای حریری خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، دوستان حاضر در استودیو و شنوندگان محترم این برنامه. امیدوارم که ساعت پیش رو ساعت مفیدی باشه.
سپاسگزارم از شما. آقای قوامی خدمت جناب عالی هم خیلی مقدم عرض میکنم.
متشکرم، سلام علیکم. بنده هم عرض ادب و سلام دارم هم خدمت هستند در کاران این برنامه، هم شنوندگان محترم که انشالله مباحثی که ارائه میشه مورد استفاده.
خیلی متشکرم، حتما همینطور خواهد بود با وجود جناب علی و سایر دوستان. آقای مشکانی خدمت شما خیلی مقدم میگم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم در خدمت شما.
سپاسگزارم. آقای حریری از جناب علی آغاز بکنیم. ارز 4200 خیلی محل انتقاد و سوال فعالان اقتصادی، کارشناسان بود و به باورم این هست که اتاق بازرگانی فقط یه بیانیه تو این زمینه نداده، مثل اون بیانیه سال 89 که در
بیانیه هم دادن
داده. بسیار خوب،
ماه گذشته که اجلاس اتاق در مشهد بود بیانیه دادن و ارز 4200.
خب پس موضع مشخص شد، موضع فعالان اتاق بازرگانی. چطور میشه این رویه رو عوضش کرد؟ یعنی چطور میشه دولت رو متقاعد کرد که این ارز 4200 رانتی است که نتیجه اون جز فساد چیز دیگری نخواهد بود؟
ببینید، دو تا نگاه وجود داره. یه نگاه اقتصادی است، خب به هر حال هر ارزی وقتی چند نرخ عرضه بشه بعد کار غلطی است. این اصلا فکر میکنم که دوستانی هم که در دولت چنین تصمیمی دارن میگیرن اگر عینک اقتصاد به چشمشون باشه اون موقع همین حرفو میزنن. اما آیا دولت داری یا حکومت مداری فقط جنبه اقتصادی داره؟ یه مقدار این بعیده. یعنی من فکر میکنم که حتما دلار 4200 تومانی رو به دلایل غیر اقتصادی تخصیص میدهند و شاید اون دلایل هم اگر شنیده بشود توجیه بشه بکنی و قابل قبول باشه، اما چون ما قرار است از منظر اقتصاد بهش نگاه بکنیم میتوانیم که نقدهای بسیار شدیدی بر هر نوع ارز ارزان قیمتی که فرقی نمیکنه که سال 90-91 باشیم و ارز مرجع و ارز نمیدونم یه 1226 داشتیم، بله. یه دونه 2400 داشتیم، یک دونه هم
ارز مبادله
ارز آزاد بود، بله. مرجع و مبادله و آزاد الان هم همونه بازی، یعنی یه 4200 دارید، یه نیمایی دارید و یه بازار آزاد،
بله.
یعنی تفاوتی در سیاست گذاری ارزی کشور به اون شکل پیش نیامده که شما بخواید تفاوت، در صورتی که دو تا دولتن که کاملا دیدگاه‌هاشون
کاملا متفاوته،
هم از نظر سیاسی هم از نظر اقتصادی، در شعار لااقل تفاوت‌های فاحش داشتن با هم دیگه. اما هر جفتشون که به این گردنه رسیدن، یعنی تحریم پیش اومد، تصمیمی که گرفتن تصمیم مشابهیه.
آخه کدوم استراتژی اقتصادی یا سیاسی باعث میشه همچی تصمیم گرفته بشه؟
ببینید من چون اهل سیاست نیستم نمیتونم وارد اون حوزه بشم. قطعا عرض کردم که اصلا اقتصادی نیست، یعنی اینا هر کسی با هر شکل و شمایلی بوده. اما آیا به عنوان تصمیم گیری سیاسی هم که حتما تبعاتش برای این استش که بحث های اجتماعی
نگرانی سرمایه اجتماعی، بله،
و اینا بله سرمایه اجتماعی دولت ها از بین نره، اینا کاملا طبیعی است که تو دنیا هم به اینا فکر کنه، ولی آیا این در اون حالت هم بهترین راه حله؟ اونجا هم حتما جای بحث هست، حتما میشود پیشنهادات معقول تری کرد. منتها من عرضم فقط چیزی اینه که ببینید دوستانی که نشستن در دولت نه تجربهشون از ما کمتره، چون عمدهشون رو میشناسیم دیگه، نه سوادشون از ما کمتره، به هر حال همشون رو من قبول دارم که از چرا چنین تصمیم میگیرند رو باید واقعا توی فضای نشست از خودشون پرسید، وگرنه منصفانه اینه که انقدر این عیب بیانه، انقدر قابل لمسه که با اندک سواد مثل بنده ای هم میشه متوجه شد که اشتباهه. حالا اگر دوستان در دولت چنین تصمیمایی رو میگیرن و عرض میکنم حتی دیدگاه مختلف سیاسی تصمیمات مشابه و مشترک میگیرن، یعنی یه دلیل دیگری وجود داره که حتما من نمیدونم.
خیلی متشکرم آقای قوامی. نظر شما رو به عنوان عضو محترمیت علمی دانشگاه علامه بپرسیم که تصمیمات این چنینی گرفتن مثل تصمیم دلار رو قیمت دلار رو پایین نگه داشتن در طول سالیان متمادی، این تصمیمات چقدر کارشناسی است؟ اصرار بر تصمیمات این چنینی، اگر بپذیریم که این تصمیم غلط است، حالا شاید نظر شما فرق بکنه، این نظر نداشته باشید، معتقد باشید باید این داستان ادامه پیدا بکنه همین شکل، چرا تغییر مسیر تو اینجور مواقع یه مدار اولا کند صورت میگیره؟ یعنی همین اختصاص ارز 4200 که هر چقدر بخوایم بهتون میدیم، هر چی هم خواستید وارد کنید، دلار هم به حد کافی وجود داره، یعنی همین رو خواستیم عوض بکنیم 5-6 ماه طول کشید، با این که دیگه این تصمیم و مفاصلی که از این رانت اتفاق افتاد برای همه دیگه این آفتاب روز روشن بود. اگر معتقدید که تخصیص ارز 4200 به کالاهای اساسی کار غلطی است، چرا این تصمیم رو عوض نمی کنید؟ و اگر تصمیم درستی است نظرتون رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اگه اجازه بفرمایید یکم به تاریخچه برگردم تا بعد بیام سوال شما رو پاسخ بدم. اصلا چی شد؟ خودش یه سوال بود که ارز 4200 قرار داده شد، چون موقع بازار آزاد یادتون باشه هلوش 4 تومن پایین 4 تومن بود، اصلا 4
تومن به نزدیک 5 خورده ای که 4
حالا مثلا یه ماه قبلش دو ماه قبلش برگردیم میشد مثلا 3800.
آقای قوامی خواهش کنم رو میکروفون صحبت کنید.
اگه برگردیم به سال 96 درست میشه،
بعد یک دو ماه بعدم مثلا یه 200 تومن بالاتر بود. خب چی شد یهویی 4200 از کجا اومد؟ خودش یک به اصطلاح جای سوال داشت. مون تا اینکه اعلام شد به نظر بنده
مشکل اساسی این بود که چنین اعلام شد که با 4200 هر که هر چه وارد کنه هر چقدر بخواد با در وسلا خزانه باز و ما پرداخت میکنیم. و چون توی جاهایی که مبادله میشد خارج از کشور و برخی بازارها نشون داده میشد که ممکنه ارز به بالا باشه، و این شروع شد این سبسوارش ها انجام بگیره و نظم خاصی هم تو گمرکاتینا اونجوری دیده نمیشه که یه آلرمی بدن و به دولت بیاد تصمیمش رو حالا بخواد عوض کنه، یا حالا نمیدونست به نظر من اطلاعاتی هم اون موقع دیگه نداشت درست. چقدر داره سبسوارش انجام میگیره که شروع شد افزایش. یعنی اتفاق خاصی هم نیفتاده بود تو اون تاریخ، چون به هر حال نه ما نفتمون رو میفروختیم، هنوز تحریم ها شروع نشده بود، ترامپ تهدیدی نکرده بود اون دوره، و شروع شد این اتفاقات بیفته و پشت سر اون تهدید ترامپ و ارز همینجور اومد رفت بالا. شما میدونی که خب از دیدگاه ارزی، چون من رشتم همین کاره، دانشگاه هم همین رو تدریس میکنم، مالی بین‌الملل، در واقع وقتی که بازار ارز یه بازار حساسیه، از همه چی تأثیر میگیره، از انتظارات تعیین کننده است، و اون روز به روز موج افزایش نرخ ارز که تا 19 خورده ای هم اوجش رسید دلیل خیلی منطقی اقتصادی نداشت. حالا نقدینگی ما افزایش پیدا کرده بود، نمیدونم برخی آلرمایی داشت افزایش پیدا میکنه، اما اینکه یهویی بر فرض 400%، 500%، 600% نرخ ارز افزایش پیدا کنه، نه دلیل اقتصادی داشت نه منطقی، و این در واقع تعیین کننده انتظارات بود، طوری که در واقع بعد پشت سر همین این بحث ترامپ اومد، اون دیتلانی هم که گذاشته بود پی افزایش پیدا میکرد، تا اونجا رسیدیم و متوقف شد شروع کرد رو به پایین. بله، عرضم این که در واقع این به نوعی وقتی که این اتفاقات میفته انتظارات ناشکل میگیره بازار ارز، عرض کردم تأثیر میگیره، منتها چون بازار ارز خیلی حساسه آثاری که تو بازار واقعی بذاره، بازار پولی دیگه بذاره، تو این شدید تربش به خاطر هم میگن جهش ارزی اتفاق میفته. جهش ارزی وقت اتفاق میفته بعد از مدتی، چون بازارهای دیگه هم به تدریج میان بالا، اون به قیمت های واقعی که حد اکثری باید که افزایش پیدا میکنه برمیگرده، که همین اتفاق الان داره میفته. و اما چرا این اتفاق افتاد؟ که در واقع خب علتش تقاضای مازادی بود، که اتفاقاتی افتاد که به همه چی پول میدادن، مسافرت ها را آزاد گذاشتن، $5,000 به هر کس میدادن و طرف یا مسافرت به نوعی نمیرفت و بعضن هم میرفت، ولی اون آژانس های کنار رو میبرد، مفت میآورد، میبرد، سودش رو میبرد، خب اینم به تفریح. به هر حال تقاضا به شدت افزایش پیدا کرد و وقتی که اون دیدلاین که ترامپ هم گذاشته بود رسید، دیگه شروع کرد به افت و تقاضای واقعی الان که تو بازار کاهش پیدا کرده به تدریج هم داره پایین میاد. اما سوال شما تقریبا من اینجا وارد شدم که چرا تصمیماتشون عوض نمیکنم و یا چرا تصمیم اینجوری میگیرم؟
نه اصلا شما این تصمیمو درست میدونید.
تو اون مقطع من عرض کردم خودش جای سواله، ولی اون مقطع اگر به دنبال اون تصمیم 4200 که تصمیمات مثل الانی داشتیم که محدودیت برای تقاضا ایجاد شده، این اتفاقات نمیافتاد.
نه الان 4200 پول داشتن برای کالای اساسی.
نه ارزم بله، نه من اون رو دارم برمیگردم. بله. بله الان که این اتفاق چرا نمیافته، چرا درست یا درست نیست؟ نه الان دو تا دیدگاه وجود داره که این همکارمون هم فرمودن.
بله آقای منصریری.
بله آقای سلیم فرمودن، اون که به هر حال دولت مردم فقط اقتصادو نمیبینه، از نظر اقتصادی این کار الان درست نیست. اون موقع هم که گذاشتن بعد که تصمیمات هم به نوعی عوض کردن، کالاها رو محدود کردن، چی دادن، باز درست نتونستن عمل کنن، چون تو بازار اومد خودشو با عرض بالا تنظیم کرد.
آقای قوامی ببخشید من صحبتتون رو قطع میکنم، این توضیحات کاملی که شما دادید رو مردم تقریبا لمس کردن.
بله.
یعنی شاید نیاز به تاریخ هم نبود. بله. چون مردم با پوست و گوشتشون بله. لمس کردن.
بله.
الان شما معتقدید باید ارز 4200 بدن برای واردات
کالا؟ نه من معتقد نیستم الان چون به خاطر اینکه این رانتشو دولت به کی میده؟ اون مردمی که باید آیا به هدف میرسه؟ حالا تو دارو شاید یه مقدار تنظیم بتونم بکنم، ولی به جز دارم کالای دیگه که میدن هیچ کدوم به هدف نهایی نمیرسه. نه اینو منم قبول ندارم، منتها از دید اقتصادی که دولت بیاد الان این بازار به یه ثبات نسبی رسیده، یهویی بیاد اعلام کنه که از امروز اینو برمی‌داریم رسما و یکم هم با تبلیغات باشه به نظرم مجددا ممکنه یه آشفت بازار ایجاد شه. از این حیث
پس معتقدی باید ادامه پیدا بکنه؟
نه حالا من این که حتما باید بدن نه، ولی این که بیان با شعار بگن قطع کردیم و اینا وقتا میتونن محدود باید بکنن، حتی قبل مثلا تو دارو محدود کنن
بله. یعنی فقط دارو نه دیگر کلای اساسی.
همونطور شما توضیحات اولتون فرمودین 14 میلیارد دلار 5 میلیارد دلارش عملیاتی شده
بله.
2 میلیاردش در حال عملیاتیه، برای 7 میلیارد باقی مانده، برای 7 میلیارد هم کم پولی نیست
بله. خیلی متشکرم آقای مشکانی. آقای قوامی با کلی احتیاط و با کلی بالا و پایین و نوسان اشاره کردن به این که معتقدن این از 4200 حد اکثر باید برای دارو داده بشه دیگه، نه برای برنج، نه برای شکر، نه برای دیگر کالاهای اساسی که وارد میشه. شاید 14 میلیارد دلار رقم زیادی تو یه رقم بزرگ بودجه نباشه یا به چشم نیاد، اما نه به نسبت بودجه عرض بکنم، اما وقتی این تبدیل به ریال میشه و بدتر از اون وقتی میبینیم که به دست مردم نمیرسه، یعنی مثلا شکر تونی مثلا 270 دلاره اگر مثلا یا 300 دلار نهایتا،
شکر قهوه 289 دلار، شکر سفید حدود 340 دلار.
خب اگر با عرض 12000 تومانی هم اون شکر وارد کشور میشد، زیر 3500 تومان به دست مردم میرسید.
نه دیگه، زیر 3500 تومان میشه تو بندر.
آره دیگه.
خب
نهایتا با یه سود مختصری دست اما بالای 10000 تومان به دست مردم میرسید.
اقتصاد ایران شکر کف بازار، ببینید قیمتای بین‌المللی شکر سفید هم 140 دلاره. پارادایم اقتصادی نشون میده شکر کف بازار حدود 500 دلار قیمت خورده حدودن. خب هر دلار هر چقدر بود، یعنی ما الان اگر دلار 4000 تومانی فرض بگیریم، شکر بعد 2000 رو ارز بخواد 500 دلار اساس 4000 خورده، بعد 2000 خورده دست مردم.
من که اشاره کردم اگر با ارز آزاد بیاریم این قیمت
500 دلار واسه 6 تا بعد از مردم بله. خب این قیمت شکر درسته. در بلند مدت در اقتصاد ایران کف بازار بله. موقعی که مقصد تعادل باشه بوده 500 دلار از مردم رسید.
نکته اینجاست که ما وقتی با عرض 4200 میاریم، اختلاف قیمت انقدر زیاده که اصلا قابل تصور نیست. این بیان بودن این وضعیت، این سوال به وجود میاره که این تصمیمات آقای حریری گفتن آقا اگر علت دیگه ای داره من نمیدونم.
من ریشه رو عرض بکنم. ببینید حالا ما اول خدمت جناب آقای قوامی چون جایگاه استادی به سر ما دارن عرض ادب میکنیم. تا ببینید علم اقتصادی که در دانشگاه ما تدریس میشه بوده 40 سال 50 سال 60 سال پیش است. این اتفاقی داره میفته و علم اقتصاد قرار بود ترجمانی باشد از پارادایم های بازار، یعنی پارادایم های بازار رو درک بکند و اون درک ادراک نسبت به پارادایم های بازار داره اونها رو تبدیل به تئوری ها و مدل های اقتصادی بکنه و طبق اون توسعه سیاستی داشته باشه. درست ما تو بازار ما چه اتفاق افتاده؟ ما عملا اون چیزی که احساس میکنیم شکاف بسیار بزرگی است که بین دانشگاه و بازار وجود داره. یعنی دانشگاه اصرار دارد که علم اقتصاد با تحکم وارد بازار بشود. کدوم علم اقتصاد؟ علم اقتصادی که شاید 50 60 سال پیش در دنیا مثلا سیاست که مربوط دوستان به خلق پول است که در چند سال گذشته استفاده شد، مربوط به رکود بزرگ آمریکاست. اون سیاست اون زمان اجرا شد که ما در چند سال گذشته ایران اجرا کردیم. عرضم چیست؟ ببینید ما با کشوری در اقتصاد سال 96 و 97 با اقتصادی مواجه بودیم که نقدینگی در اون حدوداً 3 برابر شده بود به نسبت سال 92. همزمان شما رشد اقتصادی هم آنچنانی نداشتید، یعنی پول داخل اقتصاد شما 3 برابر شده در حالی که شما کالایی که داخل اقتصاد موجوده 3 برابر نشده. این دولت برای اینکه بتونه خب این نقدینگی و تورمش تخلیه می‌کرد، یعنی وقتی شما این از اصول علم اقتصاده که شما اگر نقدینگی که تو بازار خلق می‌کنی، خلق پولی که داری با کالایی که در بازار موجود داری شکافش بزرگ بشه، این اضافه پول به صورت تورم خودش در اقتصاد تخلیه می‌کنه، تورم پولی است. ما دولت برای اینکه اتفاق نیفتد قبل از انتخابات ریاست جمهوری به شدت تلاش میکرد که ارز رو با قیمت پایین داخل بازار قرار بده که واردات ارزان داشته باشیم، این واردات ارزان جلوی تورم رو داخل بگیره. اثر خروجیش چی بود؟ یه سر از کالاهایی که در داخل بودن با تورم عمومی داشت رشد میکرد، هزینه‌های تولیدشون. این تورم عمومی که داشت رشد میکرد باعث شده بود که کالای داخلی ما گرانتر باشد از کالای خارجی. این شکاف وقتی وجود میاد، خب دانشگاه ما میبینیم توسعه که مثلا اسست دانشگاه میکنه اینی که بریم تعرفه بگذاریم که ما باز هم احساس میکنیم اونها باز هم زبان بازار رو خوب متوجه نشدن، یعنی دقت نمیکنن که بازار داره به ما چی میگه، اصرار دارن که دانشگاه چه بگه. عرض میکنم این خروجیش این شد که ما واردات کشور رشد میکنه تو مقطع حالی که نقدینگی شما چند برابر شده.
کو یک این حرفا که شما میذارین استناد آماریتون چیه؟
کجا وارد دارم روی صحبت وارد نمیشه.
استناد آمار گمرک ما نشون میده که در سال 96 نسبت به سال 95 واردات ما حدود 16% کم شد. اینی که ما ببینید ریشه علت رو، من قبول دارم نقدینگی حتما مهمه توی قیمت ها، اینی که دولت به قیمت ارز رو به طور مصنوعی پایین نگه داره، اینا همه درسته ها، اما میخوام بگم که مگه غیر از این عمل میکنیم؟ چرا یک جاهایی میخوریم بگیر؟ چرا هر دفعه که فشار تحریم بیشتر، ببینید عامل تحریم، عامل فشار خارجی توی اقتصاد ما باعث میشود که ضعفای اقتصادمون عریان میشه. منم قبول دارم که این ضعف نهادی است در اقتصاد ما وجود داره، اما تا اونجایی که فشار خارجی نیست قابل کنترله و میبینیم که کنترل میشه. شما بین سالهای 93 تا 96 دوران خوبی رو داری میبینی، همه چیز آرومه، همه قیمت ها مناسبه، مردم راضی ترن، دارن خریدشون رو میکنن، امید به آینده دارن تو اقتصادشون. از اون جایی این اتفاق میفته که یکی پا میذاره روی خیر اقتصاد ما. حالا چرا همه پا میذارن روی خیر اقتصاد ما؟ برای که اینجا ضعفمونه. ببین به راحتی نمیتونم بگن ما سرباز پیاده میکنیم لب مرزای شما، جرأت بیان این رو به صراحت ندارن، برای اینکه میدونن اونجا نقطه ضعف ما نیست، اونجا جوری است که علارغم همه اختلاف نظرها ملت میدونن وای میسن دفاع میکنن از سرزمین. اما اقتصاد جایی است که میشود ایران رو باش فلج کرد، همه هم اینو بلدن، یعنی هم دشمن خارجی بلده، هم داخل که جناها با هم دعوا دارن بلدن کجا رو بزنن که اون یکی رو فلج بکنن. اقتصاد ما مریض، درست میگید همه حرفا، ولی تصمیمات مشابه از دولت‌های متفاوت نشون میده که یه علت دیگری باید وجود داشته باشه، نه اون مریضی.
حالا مزنه. من اگر بحثم ادامه‌اش رو عرض بکنم، ببینید ما با هر جا شما یک ناترازی، ناتعادلی به وجود آوردی، به هر اونجا یک شکاف وجود داره و این شکاف منتظر یک شوک هست تا خودشو تخلیه بکنه. شما داخل اقتصادی که رشد اقتصادی نداره، وقتی نقدینگی تو اون مقطع 3 برابر کردی، اگر امروز بسنجیم 4 برابر کردی، اینجا شکافی وجود داره. من اگر بخوام مثالی بزنم، چون آقای مهندس هری هم فرمودن که چرا تحریم باعث این اتفاق میشه، عرض بنده این است. ببینید شما یک اتاقی رو هیچ اتفاقی نبوده داخلش، اومدی پر باروت کردی، اتاقی که پر باروت شده است با یک جرقه کوچیک منفجر میشه. عرض بنده اینه، شما اقتصادی که توش رشد اقتصادی ندادی و نقدینگی رو 4 برابر می‌کنی، تحریم مثل یک جلقه عمل میکنه که این انبار باروت شما رو منفجر میکنه. اگر شما اینجا
اگه بخوای رو نقدینگی فقط حرکت بکنی، این خودش بحث مفصلی است که من فکر نمیکنم همه ی عوامل ارز 4200 چون موضوع برنامه
بله.
موضوع شد. وگرنه ببینید این نقدینگی چیز جدیدی نبوده، به صورت درصدی بخوای حساب بکنی تو سالهای دولت‌های قبل از این دولت به شدت افزایشش، یعنی روزی که 67000 میلیارد تومان رو گرفتن و 4200 میلیارد تحویل دادن، باید خیلی بیشتر رخ میداد این اتفاقات. من نقدینگی در کشور ما اون چیزی که پول باشه نیست، عمومش حسابداری است، عمومش تو بانکاست، عمومش ناترازی، عمومش اشکالات زیربنایی اقتصاد ماست. شاید اگر این اشکالات از نظر شکلی تصحیح بشه، بخش بزرگی از این نقدینگی قدرتش رو از دست میده تو اقتصاد ما، برای که بخش بزرگی از این فقط یه سری عدد تو صورت حسابای بانک ها. شما امسال 1000 تومن به بانک بده کار بودی، سال دیگه میکنه 1200 مینویسه، 20% میبره روش، میشه 1200 تومن بده کار، این میشه 20% نقدینگی. کدوم نقدینگی واقعی؟ نه پول نه شه.
خب من اگه بخوام اینو بگیرم،
ولی اصلا وارد این بس، من فکر کنم که
منم یه توضیح موضوع برنامه رو کنم از این رد شیم از
نقدینگی تموم نشد. اگر اجازه می‌فرمایید
من اجازه آقای مشکانی فرمایشون تموم کنم، چون ما به اینجا داریم میرسیم که این تصمیم رو چه مبنایی داره و اگه واقعا این تصمیم غلطه چرا از این مسیر بر نمیگردیم. حالا من صریح‌ترین پاسخی که گرفتم از آقای حری گفته که اگه چیزی دیگه ای من نمیدونم اون چیه. اگه واقعا میدونی چرا این تصمیم گرفته شده، نگرانی از سرمایه
ما سال 95 خود من مقاله‌ای که نوشتم همون زمان استدلال کردم با توجه به نقدینگی که داریم، همین الان اختلال باید باشه 9000 تومان. این مربوط به امروز نیست، مربوط به زمانی است که دلار 3000 تومان بود و همه استدلال میکنن 3000 تومان نرخ درستی است. اون مقطعی که من این رو نوشتم، کارشناسایی که بودن اعتراض میکردن که چرا شما همچین حرفی میزنید، تو جاهای مختلفی هم رفتیم ارائه دادیم که نظر ما این است که با توجه به نقدینگی که وجود دارد دلار به بالای 9000 تومان جهش میکنه. سال گذشته که دلار 18-19000 تومان شده بود، ما همینجا خدمت شما بودم، گفتم که درست است دلار شده 18-19000 تومان، منتها کالاها با 18-19000 تومان اولا بالا نیومده است، با دلاری که الان بود. خب اون مقطع دلار کالاها تو بازار بود به جز خودرو و یه سری اقلام دیگه مثل موبایل که اومد رو افرو دلار وقتی رو 16000 تومان الباقی کالا همون مقطع داشت با دلار 8-9000 تومانی معامله میشد. الان هم کالایی که هست مثلا یه سری از خودروها که اصلا دلار بین دلار 7000 تومان تا 10000 تومان هنوز با همین دلار 12000 تومان نیما هم هنوز قیمتش تعدیل نشده. یه سری از کالاهای اساسی تو بازار موقتا چون مثلا ما کاهش عرضه داشتیم قیمتش تو بازار رشد کرد. همون نمونه مشخصش همون شکر است. یه سری کالا هم هست که واقعا هنوز با همون دلار 4000 تومانی بالا نیومده اونتا تو شرانتهای وجود دارد. هنوز تو اونجا مثلا من بعضی از اینا رو محاسبه کردم 30-40% تقریبا تو بعضی از اینها هنوز رانت وجود دارد. همون مقطعی که دلار 18-19000 تومان شد من اومدم عرض کردم که با توجه به اون مدلی که ما از نقدینگی درک می‌کنیم و تورم تو بازار ما دلار به تو 12000 تومان حدودا به تعادل میرسه که همین برنامه‌ام خدمت شما بودیم عرض کردیم و همون مقطعی بود که دانشگاه‌ها داشتن میگفتن دلار میشه 40000 تومان اون موقع که دلار 18000 تا تام تو
خب خیلی یک کارشناس
اون کارشناس که شما میشناسید
یعنی یک نفر با یه وردستی که اصلا کارشناس اقتصاد نیست مهندس نساجی یه همچین حرفی زد
یه دو نفر هم در دانشگاه علامه بودن که به حال انسان های شناخته شدن و این دو نفرن که اون یک نفر رو شارژ میکنن. آقای
مشکانی حالا الان از خلال فرمایشات جناب عالی ما هم به این نتیجه برسیم.
ببین الان نقدینگی به ما نشان میدهد که دلار تو بازار باید همین ببین سال 95 در میاد همون 8-9000 تومان با توجه نقدینگی فعلی در میاد همین هروشی 12000 تومان.
اگر تحریم نفت فقط با نقدینگی من نمیشه علم اقتصاد میآفرینید یا بر اساس علم اقتصاد
الان تو بازار
نقدینگی تنها عامل قیمت گذاری اسعار خارجی است با پول ملی.
خب من سوالم اینه چرا دقیقاً مدلی که
اگر اگر
نقدینگی بازار از اون در بالا مدت حرکت
میکنه ما بتونیم 5 میلیون بشکه نفت صادر بکنیم دلار چقدر میشه؟ دلار 2 تومن هم نمیخره کسی توی مملکت باید بکشه که بخره.
خب وقت تولید داخل چی میشه؟ تعطیل میشه.
عزیز دل من ببینید مباحث رو به هم نپیچونید.
خب تولید داخل
شما داری میگی بشه موضوع برنامه‌مون تولید داخلی نیست که موضوع قیمت ارزه. مهمترین پارامتر توی مملکت ما در مورد ارز اینه که یه ارزه کننده انحصاری به نام دولت داری که نفت میفروشد هر موقع بتونه خوب بفروشه چون باید برای اینکه هزینه‌های ریالیشو تامین بکنه بیاره تو بازار اینو بکنه ریال که حقوق کارمند و نمیدونم هزینه جاده سازی و سد سازی و فلان و فلان بده اینو باید بیاره بفروشه دلار هر چقدر بیشتر بتونه اینو بیاره تو بازار قیمتش میاد پایین‌تر هر چقدر مثل این روزا بشه که نداره قیمت میره بالاتر. اگر فردا این مباحث سیاسی رو از تو اقتصادمون بکشیم بیرون برسیم به روزی 100000 بشکه نفت صادر کردن مطمئن باشید دلار 19-20 تومانی رو باز دوباره میبینید. هرچی هم شما بگو آقا نقدینگی اصلا سرعت رشدش که الان کاهش پیدا کرده دیگه نسبت به پارسال.
خب من یه دو جمله عرض کنم دیگه
توضیحات آقای مشکانی تمام نشد
آخه دیگه. خب
نه نظر نهایی که فرمودید آقای مشکانی معتقدید این ارز 4200 نمیماند این گونه؟
ما همون زمان معتقد بودیم که بازار احتمالا روی عدد هولوش 12000
نه اصلا اعتقاد من و شما فکر نمی کنم اثر رو تصمیم دولت بذاره
بازار مرز بکنه.
خب ببینید استناد صحبت هایشون به یه برنامه ایش که هیچ کدوم ما نشیدیم. ایشون یه دفعه گفته دلار 9 تومن یه دفعه گفته 12 تومن یه دفعه گفته
مکتوب نوشته شده است
عرض میکنم حالا اینجوری فقط نوستراداموس میتونسته چیز
خب پیشونه بکنه
برای اینکه من به شما بگم اصلا من نمیتونم بگم همه چیز علم اقتصاد دست منه و قطعا به شما بگم سواد دانش اندیشه و آگاهی های تک تک ما به اندازه مجموع کارشناس های بانک مرکزی که نمیتونه باشه. مگه میشه این چیزی که به ذهن من میرسه به ذهن هیچ کی دیگه توی مملکت نرسته باشه؟
خروجی رو داریم از خروجی کارشناسا
داریم یعنی اون موقعی که بنده پای داخل مغازم بودم یا شما داشتی تو دبستان تحصیل میکردی یا آدمی مثل جهانگیری آسنش بالا بوده توی مملکت داشته کار اجرایی وزیر این مملکت بوده مگر میشود این آدم یه روز بیاد جلوی تلویزیون بگه آقا دلار 4200 تومن و قد من نفهمه که نمیشه؟
عرضم این است ببینید ما
زبان بازار که اکتشافی که نیست که من شما کشفش
میکنم. حالا به حال ببینید من یک مدلی درست کردم و این مدل موجود است که با اون مدل از سال 57 محاسبه کردیم تمام شوک‌هایی که در اقتصاد ما تخلیه شده است عرض خدمتتون که بعد از یک سال دقیقاً عددی که از اون مدل استخراج می‌شده بازار اون عدد به تعادل رسیده. یعنی من برای همین مدل رو برای سال 91 و 92 استفاده کردم 3700 تومان درآمد. این مدل رو من سال 90 ازش استفاده یعنی به دست آوردم
بله.
نشستم و درست کردم همون مقطع من حساب می‌کردم میشد 3700 تومان سال 92 دقیقاً بازار رو همون عدد به تعادل
مدل رسید. شما که خارج از علم اقتصاد
خب حالا من مدل میتونم ارائه بدم مثلا علی
بحث دیگه
آیه اشکال تو مملکت اجازه میدید من حرف خودم رو بزنم
من اجازه میدم حرف خودم رو پاسخ بدم به شما.
من فکر می‌کنم که اگر مثلا من اقتصاد مالی میدونم میتونم راجع به اقتصاد پولی هم صحبت کنم. من فکر میکنم اگر اقتصاد مدیریت بازار میخونم حق دارم راجع ببینید ما درسته که یه معلومات عمومی داریم هممون ولی اینی که ما مدعی بشیم که آقا من مدلی دارم که هیچ کی دیگه، یعنی بانک مرکزی مدل کشف نکرده، من فکر میکنم این یه مقداری با احتیاط تر توی
اینجور مسئله. حقیقت مسئله اینه که ما به یک جنبندی، به یک راهکار میخوایم برسیم و اون اینه که ماهای پایانی سال، یعنی پایانی باقی مانده سال، حدود 6-7 ماه باقی مانده سال، اگر چه تصمیمی بر خصوص ارز 4200 برای کالاهای اساسی گرفته
بشه، مطمئن باشید این برنامه من و شما کسی نمیتونه سیاست ارزی من بکرد تو تغییر بده،
حتما نمیتونه تغییر بده. بله ما